تهیه کننده محمد شکری. قصه شیرین.
قسمت سوم داستان را بشنوید.
من، موش و آقای مزدا. از مدرسه که می آمدیم نهار خورده نخورده می دویدیم سمت کارگاه که چیپس تولید می کرد و خیلی هم غیر بهداشتی بود و صاحبش مرد قد بلندی بود با موهای جوگندمی فرفری و سبیل های از بناگوش در رفته که در نگاه اول آدمیزاد را به وحشت می انداخت. اسمش مجید بود. دوستان و همکارانش به او می گفتند مجید آقا و گاهی آنقدر تند می گفتند که ما خیال می کردیم مزدا صدایش می کنند. هرچه بود اسمش شد آقای مزدا. نمی دانم، شاید از بس که سر و کار کارگاه با ماشین های وانت کوچکی به نام مزدا بود که مجید آقا و مزدا قاطی شد و بعد از مدتی هم اسم مجید آقا شد آقای مزدا. آقای مزدا بد اخلاق بود. همیشه اخم می کرد و توی محیط کار زیر پیراهن و زیر شلواری به تن می کرد و شکمش برآمده بود. همیشه سیگار دستش بود و از کنارمان که رد می شد حتی اگر در حال سیگار کشیدن نبود بوی گند سیگار می داد. خودش یک تنه سیب زمینی ها را با دستگاه هایی که برایش ساخته بودند تا مرحله تبدیل شدن به چیپس می رساند. همیشه در حال فعالیت بود و عرق از سر و روی پرمویش می ریخت. سیب زمینی ها را توی دستگاه پوست می کند، با دستگاه دیگر پرپر می کرد و می ریخت داخل یک دیگ بزرگ که یک مشعل با صدای مهیبی زیرش روشن بود. پره های سیب زمینی توی روغن فرو می رفت و بعد از مدتی روی سطح دیگ پر از روغن می آمد و برشته می شد. یکی از بچه های قوی هیکل روی دیگ کار می کرد. چیپس ها را داخل آبکش می ریخت و روغنش که می رفت روی میزهای بزرگ خالی می کرد. روی چیپس ها نمک می زدیم و بعد کار ما شروع می شد. نایلون ها را فوت می کردیم و باز می شد و با یک سرتاس پر از چیپس می کردیم و دورش را منگنه می زدیم و نایلون ها را داخل کارتون ها می چیدیم و آماده می شد که بقالی ها بیایند و ببرند. هزار تا نایلون چیپس که آماده می کردیم آقای مزدا 20 تومان می داد. هر روز جلوی اسممان تعداد چیپس هایی را که آماده کرده بودیم آرام و با دقت می نوشت و آخر ماه حساب کتاب می کرد و با سختی که انگار جانش را بگیرند پولمان را می داد. 10-15 نفر بودیم که سر میزها کار می کردیم. آقای مزدا با آن همه کاری که داشت حواسش ششدانگ پیش ما بود که مبادا به کوهی از چیپس که روی میزها تلمبار میشد ناخنک بزنیم. آنقدر کلمه نخور بچه را تکرار کرده بود که وقتی وانتی ها می آمدند کارتون های پر از چیپس را ببرند، در حالی که سیگار گوشه لبش بود و با آنها حساب و کتاب می کرد، مدام می گفت نخور بچه. وانتی ها که چیپس ها را برای بقالی ها می بردند و با گونی های سنگین پر از پول خرد می آمدند و آقای مزدا کشان کشان پولها را به دفترش که گوشه سالن بزرگ کارگاه با پله‌های بزرگ آهنی درست کرده بود و چند متری از زمین فاصله داشت می‌برد. ما اسم دفتر را گذاشته بودیم اتاق گنج. هر وقت که سر ماه برای حساب و کتاب به دفتر می رفتیم، گاهی گونی های پول را می دیدیم. کار کردن بین بچه های محل یک جور رقابت شده بود و البته کمک خرجی هم بود برای من که پدرمان کارگر بود. خرج دفتر و خودکار و خرید های کوچک من در می آمد. یک روز اتفاق عجیبی افتاد. یک موش از گوشه در کارگاه دوید داخل. یکی از بچه‌ها که موش رو دیده بود داد زد موش! موش! آقای مزدا گونی سیب زمینی را که روی دوشش بود به گوشه انداخت و دوید به طرف موش. موش هیبت آقای مزدا را که دید وحشت کرد و به سرعت به سمتی دوید. آقای مزدا که می دانست وجود موش توی کارگاه حسابی کار و کاسبیش را برهم خواهد زد، بی نهایت تلاشش را می کرد که هرچه زودتر موش را بگیرد و از کارگاه بیرونش کند. بچه ها از تعقیب و گریز موش و آقای مزدا به خنده افتادند. آقای مزدا نفس نفس می زد و زیر لب می گفت زرمخ نخور بچه. موش هول شده بود و کف کارگاه این سو آن سو می دوید و دنبال پناهگاه می گشت. ناگهان موش سمت دیگ روغن دوید. از دیواره آن بالا رفت و یک لحظه سر خورد و داخل دیگ افتاد که چیپس ها ور آمده بودند و آماده بودند که داخل آبکش ریخته شوند. آقای مزدا با عجله چوب بلندی را که به آن یک توری وصل بود و با آن چیپس ها را داخل آبکش می ریختند برداشت و موش را که بیحال شده بود با آن گرفت و با سرعت بیرون کارگاه دوید و حیوان را که دیگر مرده بود داخل خرابه روبروی انداخت و برگشت. نفس نفس می زد و عرق کرده بود. سیگاری روشن کرد و روی یک گونی پر از سیب زمینی نشست و با دستمال دور گردنش عرق گردن و سر و رویش را پاک کرد و مثل یک شکارچی که از شکار ببر برگشته باشد با لذت و ولع مشغول کشیدن سیگار شد. ما همه چهار چشمی به او زل زده بودیم که یک دفعه چشمانش گشاد شد و با خشم فریاد زد
آچه! چرا همگی زل زدیم به من؟ کارتونو بکنید، من آدم ندیدین.
مثل اینکه خودش هم شک داشت که ما ماجرای افتادن موش در داخل دیگ را دیده ایم یا نه. شاید تصور میکرد که چون خیلی سریع موش را از دیگ بیرون کشیده ما متوجه نشده ایم، یا اینکه خیلی دلش میخواست که ما متوجه نشده باشیم. اگر قرار بود روغن دیگ را عوض کند کلی ضرر میکرد. نمیدانستم چه کار کنم. می دانستم که افتادن موش در داخل دیگ باعث نجسی آن شده و باید روغن دیگ عوض شود. اما مگر کسی جرأت داشت موضوع را به آقای مزدا بگوید؟ اخراج و حتی کتک در انتظار کسی بود که به او حرفی بزند. آقای مزدا سیگارش را که کشید بلند شد و ظرف پر از سیب زمینی های پرپر و لایه لایه شده را برد که داخل دیگ بریزد. با هر قدمی که آقای مزدا برمی داشت دلم تاپ تاپ می زد. میخواستم اعتراض کنم و به او بگویم که این کار درست نیست و تمام چیپس ها نجس میشود. هنوز آقای مزدا ظرف سیب زمینی را داخل دیگ نریخته بود که نفسم را چاق کردم و با صدایی که خودم هم میدانستم میلرزد گفتم:
آقای مزدا نریز.
آقای مزدا ناخودآگاه به طرف من برگشت. چشمانش با کنجکاوی به من خیره شد. لب و لوچه‌اش را ورچید و با خشم گفت:
چرا؟ به تو چه مربوط؟
از لحن حرف زدنش فهمیدم که فهمیده که متوجه ماجرا شدم. گفتم:
آقای مزدا، دیگ نجس شده. چیپسا نجس میشه و مردم هم میخورن و نجس میشن. این کار درست نیست.
بچه ها همه به سمت من برگشته بودند و با تعجب و دلهوره و ترس لحظه‌ای به من و لحظه‌ای به آقای مزدا خیره می شدند. آقای مزدا ظرف سیب زمینی را گوشه گذاشت و گردنش را کج کرد و در حالی که با کوهی از تمسخر به من خیره شده بود و ادای من را در می آورد گفت:
نجس آقای مزدا، تو الف بچه داری به من نجس و غیر نجس یاد میدی؟ کی گفته نجسه؟ ببند دهنتو، به کارت برس.
ترسیده بودم، اما با تمام وجود می دانستم که آقای مزدا دارد کار غیر شرعی می کند و فکر مردمی بودم که قرار بود چیپس های نجس را بخورند. گفتم:
آقای مزدا، ارزش نداره که به خاطر یه دیگ روغن به مردم چیپس نجس بدیم.
آقای مزدا پر از خشم شد. با دست سبیل‌های پت و پهنش را تاب داد. آرام قدمی جلو گذاشت. ابروهای پرپشتش را تاب داد و در حالی که دندان‌هایش را از خشم به هم می‌سایید گفت:
آی عارف بچه، اگه بخوام روغن این دیگو عوض بکنم، باید اندازه وزن تو پول خرج بکنم. یه چاه روغن توی این دیگ ریختم، مال پدرت هم بود، هی نجس نجس می‌کردی. چرا این بچه جوری حرف میزنی که انگار حاکم شهر هستی؟
ترس وجودم را پر کرده بود، اما دائم حرف مادر بزرگم توی گوشم زنگ میزد که: پسرم، حرف حق را همیشه بگو، حتی اگر به ضررت باشه.
گفتم: آقا مزدا، همه دیدن که موش توی دیگ افتاد.
آقای مزدا نگذاشت حرف دیگری بزنم. ناگهان مثل یک خرس زخمی فریاد بلندی کشید و به طرفم حمله ور شد.
پسره بیچشم رو خفه شو، آخه تو چیکار به این کارا داری؟ برو گم شو بیرون.
ترسیدم. اگر دست آقای مزدا توی آن شرایط به من میرسید، تک بزرگم گوشم بود. بی اختیار به طرف گونی های پر از سیب زمینی که گوشه سالن بود دویدم و بالای آن رفتم. آقای مزدا چوب بزرگی دستش بود و دنبالم می دوید و تهدید می کرد و هیکل بزرگش را با زحمت از روی گونی ها به طرف من می کشید. بچه ها هاج و واج مانده بودند. دیدم اگر آن بالا بمانم آقای مزدا می آید. با ترس و وحشت از گوشه دیگر به پایین پریدم و از کارگاه بیرون دویدم. حاج آقای بهشتی پیش نماز مسجد محله ایمان بود. پیرمرد با صفایی که مردم خیلی دوستش داشتند. فکری به خاطرم رسید که بروم و ماجرا را به او بگویم. خانهش را بلد بودم. رفتم و در زدم. تون تون در زدم. میخواستم زودتر موضوع را به او بگویم، چون میدانستم که دیر شود آقای مزدا از همان روغن استفاده خواهد کرد. چند بار که در زدم صدای حاج آقا را از ته حیاط شنیدم.
چه خبر شده بابا جان؟ اومدم. پاشنه در رو از جا کندید که؟
لحظاتی بعد در به آرامی باز شد و حاج آقا بهشتی بدون عبا و عمامه جلوی در ظاهر شد. تا آن موقع حاج آقا را با آن سر و شکل تصور نکرده بودم. انگار کسی دیگری شده بود. ازش خجالت میکشیدم. هول شدم و دستم را مثل بچه هایی که بخواهند از معلمشان اجازه بگیرند بالا گرفتم و گفتم حاج آقا سلام، اجازه حرفی داشتم. حاج آقا از لحن حرف زدنم تعجب کرد.
چی شده پسرم؟ چرا اینقدر هولی؟ خدایی نکرده اتفاقی افتاده؟
گفتم نه حاج آقا، یعنی بله حاج آقا، یه اتفاق شرعی افتاده. حاج آقا خندش گرفت.
ای جوون، ای آقای جوون، راحت بگو بدونم چی شده. شما نوجوونی، سوالتو مطرح کن ببینم چی شده.
همه چیز رو آرام و شمرده برای حاج آقا توضیح دادم. گفت
خب حالا چه کاری از دست من برمیاد؟
شما زحمت بکشین تشریف برین کارگاه، به آقای مزدا بگین که باید روغن رو عوض کنه.
حاج آقا دو دل بود، اما وقتی که اصرار مرا دید گفت
بمون تا برم لباس بپوشم بریم ببینیم این آقای مزدای شما حرف حسابش چیه.
مزدا سرش را مثل بچه ها انداخته بود پایین و در برابر حرفهای حاج آقا که آرام و شمرده موضوع نجس بودن روغن را شهر می داد هیچ نمی گفت. حاج آقا همه چیز را شهر داد و در آخر هم واسطه شد که آقای مزدا مرا در کارگاه حفظ کند و اخراجم نکند. آقای مزدا مجبور شد روغن دیگ را عوض کند و دیگ را با دقت بشوید و از نو آن را پر از روغن کند.
ادامه داستان را در برنامه بعد می شنویم.
نمایش رادیویی کتابخان رو دوستان شنیدید. همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از شبکه رادیویی سبا دنبال بفرمایید.
Gol ol ol gol ser bom کنار تو پر از لشکر دشمن. تو از کنار تو پر از لشکر دشمن هرگز نشود خالی از دل من.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه قاصدک همراه باشید. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
قاصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟
قاصد روزانه
من یارمون قاصد زن به
یادمه روی موج چمن
قاصدک.
به نام خدا. امروز باران آنچنان گرم سلام کرد که یادمان آمد قاصد پیام آسمان است.
سلام نامی از نامهای خداست که آن را در زمین نهاده است، پس سلام را در میان خود بگسترانید. فرشتگان نیز بهشتیان را با سلام و تحیت داخل بهشت می کنند، بالهایشان را می گشایند و می خوانند با سلام به بهشت داخل شوید. امروز روز جاودانه شدن شما در بهشت است. به درستی که پرهیزکاران در بهشت و چشمه‌ساران هستند، داخل بهشت بشوید به همراه سلامتی و امنیت. سلام که نام خداست.
مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند، آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت، جان هم غلامت می کنه.